صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. در ادامه واکنش‌ها به سرنگونی جنگنده روسیه توسط ترکیه، شماری از مقام‌های بین‌المللی خواستار خیشتنداری دو کشور شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حضور در انتخابات آتی مجلس خبرگان اعلام آمادگی کرد. و در آستانه تعطیلات شکرگزاری، باراک اوباما به شهروندان آمریکا اطمینان داد که در حال حاضر هیچ تهدید خاص و موثقی متوجه ایالات متحده نیست. واکنش‌ها به سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه همچنان ادامه دارد. دیروز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هر دو تاکید کردند که کشورشان سعی در پی کاستن از تنش موجود دارند. دیروز همچنین ساعتی پس از آن که روسیه اعلام کرد که یکی از خلبانان جنگنده سرنگون شده توانسته جان سالم به در ببرد، او پشت به دوربین‌های خبرنگاران گفت هواپیمایش هیچ گونه هشداری از نیروهای هوایی ترکیه دریافت نکرده بود. در واکنش به این خبر، ترکیه با انتشار نواری صوتی این گفته‌ها را تکذیب کرد. از سوی دیگر، فرانسوا هلاند، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیروز در نشستی خبری در پاریس خواستار خیشتنداری ترکیه و روسیه شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای شرکت در انتخابات آتی مجلس خبرگان که قرار است 7 اسفند ماه برگزار شود اعلام آمادگی کرد. هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در دیدار با شماری از دانشجویان دکترای رشته علوم سیاسی گفت انتخابات اسفند ماه یکی از سرنوشت سازترین انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی است. پیش از این شماری از اصولگرایان از جمله احمد جنتی و احمد خاتمی، دو عضو مجلس خبرگان رهبری، درباره تلاش عده‌ای برای برهم زدن ترکیب فعلی این مجلس هشدار داده بودند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به شهروندان این کشور اطمینان داد که در حال حاضر هیچ تهدید خاص و قابل اعتباری متوجه ایالات متحده نیست. آقای اوباما که دیروز در آستانه تعطیلات روز شکرگزاری با خبرنگاران سخن میگفت، افزود دولتش از هیچ تلاشی برای حفظ امنیت شهروندان آمریکا فروگذار نخواهد کرد. در پی حملات پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت، وزارت خارجه آمریکا در اقدامی کم سابقه به شهروندان آمریکایی هشدار داد در تمامی سفرهای بین‌المللی هوشیار باشند. شب گذشته زلزله‌ای نسبتاً شدید مناطقی از شمال استان خوزستان را به لرزه درآورد. شدت این زمین لرزه به گفته مرکز تحقیقات لرزه‌نگاری آمریکا 5.3 ریشتر و کانون آن در نزدیکی مسجد سلیمان بوده است. این زمین لرزه در 47 دقیقه بامداد روی داد و در اکثر شهرهای استان خوزستان احساس شد. در مسجد سلیمان با وقوع زلزله مردم به خیابان‌ها هجوم آوردند. هنوز از تلفات یا خسارات احتمالی این زلزله گزارشی منتشر نشده است. دو ماه پس از بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان، نتایج تحقیقات ارتش آمریکا در مورد این حادثه دیروز اعلام شد. ژنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفت که شواهد نشان می‌دهد که هواپیمای آمریکایی بیمارستان را با ساختمانی در آن نزدیکی که به کنترل طالبان درآمده بود اشتباه گرفته است. به گفته ژنرال کمبل، دلیل بروز این حادثه خطای انسانی بوده و افراد مرتبط با آن از مقام‌های خود برکنار شدند. بمباران این بیمارستان در قندوز دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که برای دریافت گزارش‌ها و مطالب بیشتر همیشه می‌تونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. از همراهی شما سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روزتون خوش.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در مجله اقتصادی این هفته درباره سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. آنها پیش از 40% تولید گاز جهان، 70% از ذخایر گازی جهان، حدود 40% از انتقال گاز با خط لوله و بیش از 80% از تجارت گاز طبیعی مایع شده را در اختیار دارند. از این رو تیتر نخست روزنامه شرق پس از برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران که از آنها با عنوان سلاطین گاز یاد کرده بود چندان هم بیراه نیست. نشست و برخاست سلاطین گاز در تهران اما برای برخی کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی چندان امیدوار کننده نیست. نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی و نویسنده نشریه تخصصی آپستریم، بر این باور است که این مجمع از زمان شکل‌گیری رسمی خود در سال 2008 میلادی تا امروز که 7 سالی از آن می‌گذرد، چندان توفیقی نداشته است.
این تشکیلات حتی اسمش هم واقعا درست نیست، چون بهش میگن تشکیلات کشورهای صادرکننده گاز، در صورتی که خیلی از اعضای این گروه خودشون وارد کننده گاز هستن. از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا 3 تا جلسه گذاشتن و بیشتر راجع به کلیات بود و اینا هیچ وقت نتونستن که به عنوان یک افسار مؤثر وارد میدون بشن و بتونن یک کاری انجام بدن که به یاد موندنی باشه.
فکر و پیشنهاد شکل گیری این مجمع یا سازمانی همچون اوپک برای تولید کنندگان و صادر کنندگان گاز در سال 2001 میلادی 14 سال قبل در دیدار آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت وقت روسیه شکل گرفت. پس از آن ولادیمیر پوتین پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران را جذاب توصیف کرد تا ایده اولیه شکل گیری مجمعی برای صادر کنندگان گاز اجرایی شود. 7 سال پس از آن پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر آن زمان روسیه، در دی ماه سال 87 با این جمله که دوران گاز ارزان قیمت به پایان رسیده، خبر توافق اولیه شماری از تولید و صادرکنندگان گاز بر سر ایجاد اوپک گازی را اعلام کرد. البته شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، بر این باور است که دوره راه اندازی اوپک دیگری نیست.
این یک تلاشی است که اون چیزی که در مورد نفت با درست کردن اوپک موفق شدن تکرار بکنن، ولی این باز خیلی فرق میکنه. اوپک در یک شرایطی به وجود اومد که هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی دنیا کمبود داشت و توانستن بر پایه به ویژه مسائل سیاسی، مسائلی که عرب داشتن، کاری که شاه ایران و جمهور ونزوئلا کردن، اوپک درست شد.
این انتقاد را بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، با همان تکیه بر تجربه اوپک پاسخ داده است. او در نشست خبری پس از برگزاری سومین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران در میان خبرنگاران ابراز امیدواری کرد در آینده این مجمع بتواند نقشی اثرگذار در بازار گاز نیز ایفا کند.
آروم آروم جی سی اف به بلوغش میرسه. 12 سال بعد از تاسیس اوپک طول کشید تا اولین اثرش رو در بازار بگذاره، در اون زمان که خب دنیا خیلی کوچیکتر بود، پدیده اون پیچیدگیشون از الان کمتر بود. به هر حال داره به سمت خوبی جلو میره و من با آیندهش امیدوارم.
اما 12 کشور عضو و 5 کشور ناظر این مجمع که گاهی آن را با شبیه سازی نچندان نزدیک به واقعیت موجود اوپک گازی مینامند، در تهران به دنبال چه بودند؟ محمد حسین عادلی، دبیر کل ایرانی GECF، این اهداف را این گونه توضیح می‌دهد.
مهمترین نتیجه که اینجا به دست آمد به خاطر فضای موجود در دنیا در مورد مسائل زیست محیطی و اینکه دنیا در خلال 10 روز آینده داره با این اجلاسی که در COP21 در پاریس برگزار می‌کنه، یه تعهدات جدید از سوی کشورها داده میشه در مورد کاهش آلودگی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. همه در حال این هستن که یه کاری بکنن از سوخت‌های استفاده بکنن که پاکتر هست و خب گاز پاکترین سوخت فسیلی است.
از جمله مواردی که منتقدان این مجمع برای اثبات ناکارآمدی آن مطرح می‌کنند، دور یک میز نشستن رقبا برای همکاری است. منتقدان معتقدند که این تناقض نمی‌تواند منافع اعضا را تأمین کند. شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، از جمله این منتقدان است که نسبت به شکلگیری همکاری مشترک بین این کشورها چندان خوشبین نیست.
من اصلا خوشبین نیستم که اینها بتونن یک نوع اتحاد موفقی ایجاد بکنن. به طور اخص ایران و روسیه رقیب هم هستند برای عرضه گاز به اروپا و چه بسا که در آینده ایران جانشین روسیه بشه در این مورد بخصوص.
نصیر شیرخانی تحلیلگر حوزه انرژی نیز از جمله این کارشناسان است.
این کشورها با هم رقیب هستند. قطر و روسیه و ایران که سه تا کشوری هستند که بزرگترین ذخایر گاز جهان رو دارن، اینا هر کدوم میخوان صادرات گاز خودشونو بیشتر بکنن، سهم بیشتری از بازار جهانی رو به خودشون بدن. چون منافع این کشورها متناقض هستش با هم، وقتی که اینا در مورد همکاری حرف میزنن فقط یک شعاره.
اما به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت دولت 11 که در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، رقابت اعضای GECF مانع از همکاری آنها نیست.
اینها اجلاس همکاری رقباست. اوپک هم همینطوره. اینکه رقبا به این حد از بلوغ برسن که باید در عین رقابت با هم همکاری کنن، این خیلی پیشرفته. چون ما همیشه فکر میکنیم که با یکی یا خوبیم یا برادر و دوست و رفیقیم یا دشمن درجه یک. وسط نداره. شما میتونید رقیب باشین، همکاری هم با هم بکنید، منافع مشترک داشته باشید، در حالی که با هم هم اختلافهایی در بازار دارید.
یکی از موانع بر سر موفقیت مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تفاوت‌های ماهوی بازار گاز با بازار نفت است. هرچند اشراف اعضای این مجمع بر ناتوانی اثرگذاری در قیمت‌گذاری در بازار باعث شده تا آنطور که بیژن زنگنه گفته، از اساس موضوع قیمت‌گذاری محل بحث و فحص اعضا نباشد.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز به دلایل متعددی وارد بحث قیمت و اثرگذاری بر قیمت‌ها نشده. گاز قیمت جهانی نداره. قیمتش منطقیه. بازار گاز هنوز درش عامل تعیین کننده قراردادهای درازمدتی است که درش فرمولای قیمت تعیین شده قطعی شده دارن که نمیتونن طرفین ازش تخطی بکنن. یعنی اصلا تک محموله یا فروش در بورس کمه.
شاهین فاطمی اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس اصرار دارد که قیمت گذاری در بازار گاز اساسا از عهده این مجمع خارج است.
اینها با هم رقیب هستن. شما نمیتونید اتحادی درست بکنید از افرادی که در اولین فرصت تقلب میکنن نسبت به هم دیگه، همینطور که الان در اوپک تقلب میکنن. به طور ایدئال میشه گفت بله، اگر با هم یک پارچه میشدن میتونستن بازار رو کنترل بکنن، ولی این یک نمایش سیاسی بیشتر نیست. از نظر اقتصادی بسیار بسیار کمه اون کارتل هایی که تونسته باشن موفق بشن.
محمد حسین عادلی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز توضیح میدهد که GECF همچون اوپک یک کارتل نیست که بخواهد قیمت گذاری کند.
سازمان ما یک کارتل نیست، یعنی سازمانی که از طریق کاهش تولید و کنترل صادرات بخواد روی قیمت اثرگذاری بکنه، یه همچی سازمانی نیست. ببینید، ما دو تا شیوه کنترل بازار داریم. یک شیوه کنترل مستقیمه، یک شیوه کنترل غیر مستقیمه، که سازمان ما بیشتر علاقمند از شیوه های کنترل های غیر مستقیم و شیوه های غیر مستقیم وارد بشه، که خب تا کنون هم ناموفق نبوده.
14 سال پس از ایده اولیه راه اندازی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، پرسش اصلی پرسش نخستین و اولیه درباره شکلگیری این مجمع است. این مجمع در بازار گاز از تولید، تجارت و مصرف آن چه کاره است؟ بهترین فرد برای پاسخ به این پرسش اصلی دبیر کل مجمع است، محمد حسین عادلی، که در نشست اخیر به اصطلاح سلاطین گاز در تهران باز توانست بر این کرسی تکیه بزند. او از نقش اصلی این مجمع چنین میگوید:
یک سری هماهنگی هایی رو بکنه، برای بازاریابی هماهنگی بکنه، برای تقسیم بازار هماهنگی بکنه، برای شیوه های قراردادهای مختلف شیوه های قراردادی.
آنطور که وزیر نفت و رئیس جمهوری ایران در این اجلاس اشاره کرده اند، ایران قصد دارد تا بیش و پیش از هر چیز بتواند ظرفیت تولید و پس از آن صادرات گاز خود را افزایش دهد، تا بتواند در بازار جهانی گاز سهمی بیشتر را از آن خود کند. در این میان کنترل مصرف گاز در داخل کشور اولویت اساسی ایران است. به نظر می رسد ایران در این سهمگیری بیش از هر چیز به فکر بازارهای دارای مزیت در همسایگی خود است، تا حساس کردن رقبا به گرفتن بازارهای آنها در دوردست. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.